بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث راجع به روایات سفیانی در کتب اربعه بود، عمدتا در کتاب شریف کافی. روایت اول را نقل کردیم، اما روایت دومی که در کتاب شریف کافی آمده این روایت است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله. امام جعفر الصادق می فرماید که لا ترون ما تحبون، این چیزی که دوست دارید و دنبالش هستید اینو نخواهید دید. تا کی؟ حتی یختلف بنو فلان فی ما بینهم، تا بنی فلان بین خودشون اختلاف بشه. فاذا اختلفوا طمع الناس، اگر بینشون اختلاف افتاد به اون وقت مردم به طمع میفتن. و تفرقت الکلمه و خرج السفیانی، شاهد این کلمه است. از نظر سند ظاهرا مشکلی نداشته باشد و مرحوم مجلسی هم تعبیر حسن او موثق. اسحاق ابن عمار من در بحث خارج فقه هم یک تأملی نسبت به ایشون داشتم، البته متفردات ایشان، روایاتی که خودش فقط راویش باشد، مثل فرض کنید که بلوغ دختر از سن 13 سالگی. در متفردات ایشان ما بحث داریم، چون یه سری متفردات نقل می‌کنم و البته حرف ما نیستن ها، بزرگان همچون مرحوم توستری در قاموس به این نکته اشاره کردن. ببینید، ولی خب این روایت متفرد نیست، مسائل اعتقادیه و ده‌ها روایت در ارتباط با سفیانی و حتمیت سفیانی داریم. پس از نظر سند این روایت مشکلی ندارد. خود مرحوم مجلسی هم میفهمد که حسنون او موثق. مشکل در دلالت و فهم روایت. مرحوم مازندرانی میان یک یک عبارات و کلمات این روایت رو توضیح میدن. مسئله لا ترون ما تحبون یعنی چی؟ امام می فهمد که شما نخواهید دید اون چیزی را که دوست دارید مگر این. مرحوم مازندر می فهمد که ما تحبون و هو ظهور المهدی، یعنی امام به این نکته اشاره دارد که ظهور مهدی که شما تحبون این ظهور را نخواهید دید. ظهور المهدی و رواج دین الحق، انتشار مذهب، انتشار اسلام و مذهب حق را که همه دوست دارید، اینو نخواهید دید حتی یختلف بنو فلان، یعنی اختلاف بنی فلان جزء علامات حتمیه است. حالا این بنی فلان یعنی چی و اختلاف یعنی چی؟ اختلاف یعنی پی در پی آمدن، یه حاکم بره حاکم بعد بیاد، یا نه مشکلات و درگیری و اختلاف نظر بین خودشون، هر دو احتمال ایشون دادن. بنو فلان کی هستن؟ شما میتونید که حتی یختلف، این یختلف یعنی یجیع بعضهم عقیب بعض، یعنی یه حاکم بره یه حاکم دیگه بیاد، حتی تنتهی دولتهم. پس امام زمان ظهور نمی کند مگر اینکه بنو فلان یختلف. یختلف یعنی چی؟ یعنی پی در پی بیان تا حکومتشون به پایان برسه. پس اختلاف یعنی انقراض، حتی تنتهی دولتهم، پایان یافتن حکومتشون. یا نه احتمال اول، یا نه مراد از اختلاف ضد الاتفاق و این کنایه باشد از زوال حکومتشون. پس احتمال اول اختلاف یعنی پی در پی ریکار آمدن تا پایان حکومتشون، این اختلاف. یا نه اختلاف به معنای همون ضد اتفاق است و کنایه از زوال و انقراض حکومت شد. خب مراد از بنو فلان کیه؟ می فرماد که لعل المراد بهم بنو عباس. ببینید مرحوم مازندرانیه، تطبیق نمیده. شاید مراد از بنو فلان بنو عباس هست. خب این شاید شاهدش چیه؟ زاد کما فی احادیث و اخر، و روایت دیگری هم داریم که حتی یختلف بنو عباس، به قرینه روایات دیگر که بنو عباس دارد بله امام ظهور نمی کند تا بین عباس به اختلاف بیفتن یا حکومت شما منقرض بشود، به قرینه اون روایت، این روایت مراد بین عباس است. خب فاذا اختلفوا طمع الناس، اختلفوا یعنی چی؟ و طمع الناس، حالا اختلفوا به هر معنا، یعنی بالاخره پی در پی آمدن یا انقراض، هر چی از اینکه بعد از انقراض اینها و بعد از پایان یافتن حکومت اینها، طمع الناس فی السلطنه، یک حکومت جبار، یک حکومتی که بر همه مقدرات مردم سلطه داشت، هیمنه داشت، این زائل شد، حکومت جبار بین عباس. خب دیگه مردم به طمع میفتن، هر کس دلش میخواد اون مسئولیت رو به عهده بگیره. طمع الناس فی السلطنه والدوله، تشکیل حکومت و اداره امور و بعد دیگه ملوک الطوائفی میشه، و قامت طائفتون من کل ناحیه، دیگه تجزیه میشه، حکومت های چی میگن؟ بله در مناطق مختلف، حکومت های مختلف و خود مختار. و اختلطت الرایا، دیگه احزاب و جریانات شروع میکنن. پس طمع الناس اشاره به اینه، احزاب و جریانات و کسانی که دائره تشکیل حکومت اینها روی کار خواهند آمد. و تفرقت الکلمه، در روایت آمده است که حتی یختلف بنو فلان فاذا اختلفوا طمع الناس و تفرقت الکلمه. این تفرقت الکلمه یعنی چی؟ تفرقت الکلمه میگه کنایه عن تفرقهم و اختلاف اهوائهم، یعنی این احزاب، این گروه ها، این کسانی که روی کار میان، اینا هر کدام یه نظر خاصی، بله اهواء خاصی، آراء خاصی خودشون را دارن. و کلمه گاهی اطلاق می شود بر قول، گاهی اطلاق می شود بر امر، گاهی اطلاق می شود بر حکم، گاهی اطلاق می شود بر بیعت، گاهی اطلاق می شود بر عهد، اطلاق می شود بر حال و بر شأن. خب اینا هیچ کدام شاهد بحث ما فعلا نیست، شاهد بحث ما این کلمه است. و خرج سفیانی، لا ترون ما تحبون، ما تحبون یعنی ظهور امام زمان، امام زمان و تشکیل حکومت حق که مورد بله محبت و عشق و علاقه و بالاخره همه دوست داریم که این حکومت تشکیل بشه، اینو نخواهید دید تا بنو فلان حکومتشون تمام بشود. و خرج سفیانی، سفیانی هم خارج میشه. و از این روایت چی استفاده میکنیم؟ که خروج سفیانی یکی از علامات حتمیه هم هست. خب روایتش هم مشکل نداره. در اینجا سفیانی کیه؟ آقای مازندرانی میفهمد و هو دجال. ما در جلسات قبل بحثی کردیم که آیا سفیانی همون دجاله؟ دو عنوان است برای یک مؤنون، یا نه دو عنوان است و دو مؤنون، دو مقوله، دو تا شخص، دو تا جریانه. و ثابت کردیم که دو جریانه. سفیانی مأموریت خاصی داره، از جای خاصی حرکت میکنه، نمیدونم هدف خاصی دارد، محدودش محدوده، خیلی داره فعالیتش خیلی محدوده، دجال فکرش فکر خاصه، نمیدونم اینا اصلا با هم دیگه فرق میکنن. ایشون میفهمد که خرج از سفیانی، و تازه بحثم کردیم که اصلا سفیانی از علامات حتمیه است، اما دجال در روایات ما من ندیدم که بالاخره روایات صریحی به این معنا داشته باشه که از علامات حتم. بله بعضی از علما، بعضی از ظاهرا مرحوم مجلسی اول اشاره داشتن که قبل از ظهور امام زمان به یک چند روزی دجال ظهور میکنه. این حتمیه، اما دجال معلوم نیست، ثابت نیست که از علامات حتمیه بالاخره ظهور امام زمان باشه. حالا ایشون میفهمد که خرج از سفیانی، سفیانی یعنی دجال. حالا به چه استنادی ایشون، اگر منظور همین ظاهر باشه که ما بفهمیم، که مراد ایشون تطبیق میدن سفیانی رو بعد دجال، ولی ممکن است که مرادشون چیز دیگه باشد، همین اگر معنای دیگه مراد باشد الله اعلم، ولی ظاهر اگه این باشد ناقابل قبول نیست، سفیانی دجال نیست. دو مقوله. خب بعدشون میفهمد که وفیه دلاله، این روایتی که از نظر سند مشکلی ندارد و حرکت سفیانی را از علامات حتمی ظهور امام زمان قرار داده است، یعنی امام ظهور نمی کند تا سفیانی ظهور کند، میفهمد که این روایت دلالت بر این دارد که ان خروجه بعد ما ذکر، خروج امام زمان بعد از انقراض، سقوط، پایان یافتن حکومت بله بنی فلان که بنی عباس باشد، و اما و بعد از سفیانی، بعد از انقراض حکومت عباسیین و بعد از سفیانی، و اما انه قریب منه او بعید، یعنی چی؟ فلا دلالت فیه علیه، آیا بعد از سفیانی به مدت کوتاهی امام ظهور میکنند یا نه مدت طولانی مثل قضیه حکومت بنی عباس؟ بعد از انقراض بنی عباس امام ظهور میکنند. 656 در قرن 7 حکومت عباسیین منقرض شد و روایت می فهمد که بعد از حکومت عباسی دیگه، این بعدیت دیگه اشاره به این ندارد که بعد یعنی متصل باشد بلا فاصله یا زمان طولانی. معلوم شد نسبت به حکومت عباسی زمان طولانیه. یکی این که آیا سفیانی متعدده یا یک، که ما در بحثای قبل گفتیم این مسئله تعدد در روایت ما نیامد، روایت خودشون اونم روایت نیست، اونم که روایت باشد از نظر سند مشکل دارد، بذار این اصلا ما پروندهش بستیم، یه صوفیانی بیشتر نیست. یه بحث دیگه، آیا صوفیانی وقتی که حکومت بین عباس قائم است ظهور میکنه یا بعد از انقلاب؟ خب این روایت ظاهر با بیانی که مرحوم مازن در این داشتن، نه، حکومت صوفیانی بعد از انقراض این هاست و انقراض حکومت بین عباس یکی از علامات حتمی است، یکی از علامات حتمی ظهور امام انقراض این هاست، ولی لازمش این نیست که بلا فاصله بعد از انقراض امام ظهور کنند، نه، فاصله مدیری ممکنه باشد. و نسبت به صوفیانی هم همینطوره، می فرماد که صوفیانی هم یکی از علامات ظهوره، اما آیا از علامات ظهور که مثلا بعد از صوفیانی بلا فاصله امام ظهور کند یا باز مثل قضیه حکومت عباسین باشد به زمانهای ممتد و طولانی باشد؟ می‌فهمم که از این روایت استفاده نمی‌شود. حالا شما می‌فهمید که این روایت با روایت دیگر تعارض دارد. خب شما جمع می‌خواد کنید که بین اینها که بالاخره حکومت بنی العباس بعد از انقراضشون و قبل از دور امام زمان دوباره روی کار میاد. این یک نظریست. بعضی یکی دو نفر از معاصرین که باشون صحبت کردیم نظرشون همینه و ظاهر بعضی از روایات هم همینه، ولی باید یه وقت بحث کنیم، روایات رو جمع کنیم و ببینیم. همینی که بعضی از معاصرین دارن، فاضل معاصرم بر همین خیلی پافشاری میکنم، ما میخوام ببینیم بعد از اینکه این روایت جمع کنیم میخوام به این نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. اگر به این نتیجه رسیدیم که بالاخره اینا روی کار میان، پس این انقراضی که یا اختلافی که ازش استفاده انقراض کردم، یعنی زوال دولتشون، حالا استفاده انقراض یا زوال فرمودن، باید بگیم که این مراد از انقراض، انقراض عباسی یعنی در مرحله بعد، نه در مرحله اول. اینه میخواد بفرماد. اونا را که ما در بحثه قبل گفتیم صوفیانی بر بین عباس خروج میکنن، 4 تا صوفیانی ما داشتیم، 4 یا 5 مورد ما داشتیم که بر بین عباس خروج کرده بودن و ایجاد دردسر و مشکلاتی هم ایجاد کرده بودن در بلاد اسلامی. اونا را گفتیم تطبیق در قرن سوم در چند بار اینها قیام کرده بودن و به نام صوفیانی بودن. خب این بیانات مرحوم مازندران است به این روایت، از این که در روایت آمده از اختلف لا ترون ما تحبون حتی یختلف بنو فلان. این یختلف یعنی چی؟ یختلف یه احتمال، یعنی پی در پی، ولی این یکی احتمال، مثل همین اختلاف امتی رحمه. بله، یعنی چی اختلاف امتی رحمه؟ اجازه بدید، اختلاف امتی رحمه یعنی رفت آمد. اینجا میشون به استناد اون بیانات میخواد بفهمد که این اختلاف یعنی پی در پی آمده. احتمال دیگه شه همونی که الان خیلیشون مصر هستن که مسئله درگیری و نتیجه. خب بله، همینجا دارد حتی یختلف بنو فلان. بله، احتمال دوم قوی تره. خب حالا ببینیم مرحوم مجلسی چی میفرماد. همین به خاطر حضرت عالی، مرحوم مجلسی همین فرمایش شما رو میفرماد. حتی یختلف بنو فلان ای بنو العباس، خیلی سریع اختلاف بند. و هذا احد اسباب خروج المهدی. من عبارات عوض میکنم، میفرماد که یکی از علامات خروج، این حرف مجلسیه، حرف مرحوم مازنه تام شد، میفهمد این یکی از اسباب و علامات ظهور امام زمان است. و این تأخر عنه بکثیر، هرچند سقوط و انقراض عباسیین تا ظهور امام زمان فاصله خیلی زیاده، ظهور امام زمان یتأخر و تأخر از انقراض حکومت عباسیین بکثیر. الانش بیش از چند ساله؟ در الانش بیش از 700 سال باشه، تأخر به کثیر، ولی یکی از علامات هست. خب از این شما مرحوم مجلسی از این چی استفاده کرده؟ ابن عباس اول. خب فاضل استرابادی می فرماید که المراد ان بعد بنی العباس لم يتفق الملوک على خلیفه. همین حرفیست که مرحوم مزنوی زدن که دیگه بعد از شکست شدن هیمنت حکومت عباسین حکومت خیلی قوی بود و گستره دامنه حکومتش خیلی جاها رو گرفته بود، خب 500-600 سال حکومت کردن، بعد از اینا دیگه همچین حکومتی روی کار نخواهد آمد. و هذا معنا تفرق الكلمه و تفرقت الكلمه، یعنی این دیگه حکومت واحدی که بتونه همه رو جمع کنه. ثم تمضی بعد ذلك مده مدیده، یعنی بعد از سقوط عباسیین یه زمان طولانی میگذرد الى خروج سفیانی، اون یک علامت، زمان میگذره سفیانی هم خارج میشد، ثم الى ظهور المهدی، بعد از اون هستن به ظهور میکنه. خب این بیانات مجلسی، اونم بیانات استرابادی، اینم بیانات مرحوم مزنه، همش تقریبا یک مثلا بهش یکیه که بالاخره سفیانی یکی از علاماته و انقراض حکومت عباسی هم یکی از علاماته، اما با این فرق، این فاصله مدید اما اون فاصله، البته این دیگه ندارد که فاصلهش مدید نباشد یا محدود باشد، اشاره ندارد. سفیانی هم یکی از علامات است، اما این که علامیتش مدید نیست، فاصله کوتاه، از روایات دیگره. مرحوم مجلسی در جلد 26 مرآت العقول، انصافاً کسی که میخواد با مقامات علمی مرحوم مجلسی آشنا بشه کتاب مرآت رو ببینه، جلد 26 صفحه 128 ذیل حدیث 254. اما روایت بعدی، تا اینجا چند تا روایتی از کتاب کافی شریف؟ دو تا روایت. روایت سوم روایتی است که در کافی شریف جلد 8 صفحه 265 عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن بکر ابن محمد عن سدیر یا سدیر قال ابو عبدالله، ضبطش رو ببینید، یا سدیر، ضبطش دارن سدیر باشد، شماره حدیث هم 383، یا سدیر الزم بیتک، تو خونه بیشه میخکوب شو، و کن حلسن من احلاسه، بیان میکنم، وسکن ما سکن اللیل و النهار فإذا بلغت أن السفياني قد خرج فرحل إلينا ولو على رجلك. بالاخره اگر وسیله چی میگن؟ وسائل ایاب و ذهاب و ارتباطی نبود، هواپیما، نمیدونم کشتی، ماشین، نمیدونم قطار، پیاده هم شد خودتو برسون به ما. خب از این روایت چی استفاده می شود؟ که سفیانی از علامات حتمیه و بعد از ظهور سفیانی فاصلهی بین فاصله و مدت زمان تا ظهور امام زمان نیست، مدت زیادی نیست، دیگه خودتو برسه. خب این روایت از نظر سند مشکلی نداره، از نظر معنا حلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير، او پارچه‌ای که روی شتر میندازن بعد روش قطب و اون کجاوار میگذارن، بله، تحت القطب، زیر قطب، اون چیه به اصطلاح؟ زین، زیر زین یه پارچه میگذارن، روش اون زین رو میگذارن، اینه میگن حلس. خب امام فرمودن که میخکوب باش تو زمین، خانت بنشین، بیرون نیا، تو این جریانات، بله، جریانات جنایی کده وارد نشو، تا که تا وقتی که سفیانی ظهور کند. خب این تشبیه برای چی؟ شبهه به این میخکوب شدن و زمین نشستن و تحت تاثیر جان قرار نگرفتن را امام تشبیه کرد به این حرسی که تحت قطب است للزومه و دوامه، که او همیشه زیر زین هست، او پارچه اصلا تکان نمیخوره. خب از این روایت خب سندش هم مشکل ندارد، مراجعه کنید جلد 26 مرآت العقول صفحه 259 میفهمد حسن او موثق، مشکلی نداره سندش. و بیان مرحوم مجلسی با بیان مرحوم مازندرانی خیلی تفاوت ندارد در اینجا. حالا اگر اضافه برای این میخواسته باشید مراجعه کنید مجمع البحرین را، یک بیان اضافی دارد نسبت به معنای حلس. حلس چیه؟ خب آقای مازندرانی هم در جلد 12 صفحه 400 همین بیان را دارد. پس از نظر سند مشکلی نیست، از نظر دلالت هم استفاده می شود که یکی از علامات حتمیه ظهور امام زمان قضیه صوفیانی است، ظهور صوفیانی است. بعضی آمدن بعضی از قیام هایی که در رأسش مرجعیت بوده، در رأسش علما بودن، در رأسش فقها بودن، بله، بعضی از قیام ها را زیر سوال بردن به استناد این سنخ روایات. من این بحث را در این کتاب تا ظهور مفصل بحث کردم، قیام های قبل از ظهور امام زمان آیا، روایتش هم نقل کردم، اینم یکی از اون روایات است. آیا همه روایتش درست است؟ مفادش چیه؟ اگر قیام های قبل از ظهور امام زمان همش محکوم باشد، پس قیام مختار محکومه، قیام زید محکومه. نمیدونم در طول تاریخ داشتیم مراجع بزرگ، علمای بزرگ، فقهای بزرگ قیام کردن، بالاخره تشکیل حکومت دادن، ولو در یک مقطع و یک زمان و یک مکان خاصی اجرای حدود کردن، پس اینا تمام محکومه. نه، اینجوری نیست، باید روایات رو متوجه شد. حالا اون رو من بحث کردم، بعضش از نظر سندی مشکل داشت، بعضش از نظر دلالی. اما خصوص این روایت، مخاطب کیه در اینجا میدونید؟ صدیر. صدیر مخاطبه. امام به صدیر میفرماید که تکان نخور، یعنی شاید قضیه چیه؟ بله؟ شخصیت. شما شرح حال صدیر رو مطالعه کنید، کتاب شریف تنقیح المقال جلد 30 صفحه 160 نگاه کنه شرح حال ایشون رو. صدیر یه چهره مثبتی بود و ولایت مدار بود، اما پر جنب جوش و کم ظرفیت و چجوری عرض کنم، چهره انقلابی بود به اصطلاح امروز، خیلی انقلابی و خیلی بالاخره چجوری عرض کنم پر انرژی و عجول، خلاصه هرها، و منتظر امام هم بود و منتظر انقلاب جهانی و حاکمیت امام معصوم بود. شما نگاه بکنید شرح حالش، هر اتفاقی که می افتاد زود برای آقا نما می نوشت، یلا آقا یلا تشکیل حکومت بدید، یلا دیگه اب اومدین به ساتشون جمع شد، زود برای آقا نامه نوشت، آقا نامه رو پرت کرد، نمیدونم میاد خدمت آقا، بالاخره یلا زمین فراهم شده است، دنبال تشکیل. عرض کردم انسان چهره مثبتی بود، حالا بعضی میخوان قطعش کنن، نه جای قطع نیست، چهره مثبت انقلابیه به اصطلاح امروز، ولایت مداره. اما این تعبیری که ایشون فرمودن که بله بله، امام کنترلش میکرد، زندانم رفت بنده خدا، زندانش کردن، کتکش زدن و امام برای آزادیش دعا کردن. خب این قضیه خصوص این روایت را اگر کسانی میخوان ازش استفاده کنن که محکوم کنن بعضی از قیامهایی که در رأسش مرجعیت بوده، در رأسش فقها بودن، در رأسش بالاخره علمای بزرگ بودن، نه، اگر میخوان به استناد این حدیث، این حدیث هیچ خدمتی به اینها نمیکنه. قضیه شخصیست. شما نگاه کنید، بله، آقای مرحوم ممغانی چه میفرماید؟ که ان سدیرا هذا ممن كان شائقا لاحوال الامام الخارج بالسيف. شنیده امام زمانی قیام به سیف میکند و بساط حکومت های باطل را جمع میکند. این شائق بود، منتظر بود که این امام بیاد و بساط را جمع کنه. متفحصا عنه منتظرا له ولذلك اثبت حاله في كتابه. نام امام را در اون نامه‌ای که برای آقا نوشت فرستاد، نام امام را برده بود. فتعذل امام من ذلك. آقا از این قضیه که نامه‌ای است که من بعد در جلسه بعد اشاره می‌خونم نامه را، می‌فرماد که امام ناراحت شده. چرا این خود چرا آقا نامه را زدن زمین؟ ان ضربه الكتب الارض ليس لنقص اربابها، اینا مشکل داشته باشن، بل من جهت ان ستر اسم الامام الغائب كان مهم. اون روز باید ستر میکردن و این آقا تو نامه آورده، اسم آقا رو آورده. و اثبات الخبر المتکفل لحاله منافیا للستر المطلوب. نباید کشف میکرد اسرار را. شما نگاه بکنید، فتلخص من ذلك ان سدیر یا سدیر امامی ممدوح محبوب لله محب لأهل البيت قلبا و قالبا. در بحث در اختیار، اما یه خورده ترمزش، بله، این باید کنترلش کرد، این باید کنترل کرد. در اختیار ولایت باش، حرکت نکن، از پیش خود کاری نکن، از پیش خود حرفی نزن. اگر میخوای جامعه بالاخره محفوظ بمونه، تشیع حفظ بشه، اسلام حفظ بشه، بالاخره نوامیس حفظ بشه، در اختیار و مقید باش به فرامین رهبری، مقید باش به فرامین امام. بله، این آقا محب بود و من بطانتهم و العارف فی فهم کلماتهم و الحانهم. بله، خب یک سری نکات دیگری هم دارد که من در جلسه بعد به آن اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم.